بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره جاسیه از آیه 21. خب چون بعضی از عزیزان جلسه گذشته نبودن، من اجمالاً یه توضیح مقدماتی عرض میکنم که ارتباط مطلب یک مقداری آسان بشه. سوره جاسیه جزو مجموعه 7 سوره است که با حروف مقطعه حامیم آغاز میشه، که توضیح دادم در جلسه گذشته که این 7 سوره در واقع درباره تنزیل قرآن، حروف فرستادن قرآن در طول 23 سال سخن بر سر اینه که این قرآن از کدوم یک از صفات خدا ناشی شده. آیا خداوند چون غفوره، چون لطیفه، چون غفوره؟ اسامی مختلف خدا داره، صفات مختلفی است. در این 7 سوره نشون میده که از سرچشمه رحمت و حکمت کتاب قرآن یا کتابای دینی نازل میشه. یعنی خداوند چون رحمت داره، رحمت عام داره، رحمت یعنی دلسوزی، توجه و محبت به بندگان، به مخلوقات، بنابراین رحمتش ایجاب میکرده که اونها رو هدایت بکنه. کما اینکه مادر چون رحمت داره نسبت به فرزند، فرزند رو به حال خود رها نمیکنه، دلسوزی میکنه، میخواد مراقبت بکنه، موجبات رشد و کمالش رو فراهم میکنه. دوم مسئله حکمته. حکمت ایجاب میکنه که فقط فرزند رو به صورت جسمی بزرگ نکنند، به تعلیم و تربیتش هم بپردازند. پس خداوند به خاطر این دو صفت رحمت و حکمتشه که هدایت کرده انسانها رو. در همون آغاز سوره میگه این کتاب از جانب خداوند عزیز و حکیمه. عزیز در زبان عربی مبالغه عزته. عزت یعنی ابرقدرت بودن، قدرت مطلق بودن. به پادشاهان میگفتن عزیز در زبان عربی. عزیز مصر فرعونو میگه عزیزه. عزیز یعنی کسی که دستی بالا دست اونیست، فرادست در واقع. ولی از اونجایی که هرگاه نام قدرت یا ابرقدرت برده میشه، از اونجایی که قدرت فساد آوره، هرگز در قرآن نام خدا به تنهایی عزیز نیامده. بیش از همه عزیز حکیمه، یعنی او ابرقدرتیست که کارش رو حکمته نه زورگویی، یا از علمش میگه، یا از عرض کنم که کرامتش میگه و صفات دیگه، یعنی همیشه به صورت مزدوج آمده. در اون آیات مقدمه توضیح داد که خب حالا نشانه اون ابرقدرت جهان کجا میشه علامتاشو دید؟ هر حاکمی، هر بزرگی، هر ابرقدرتی بالاخره باید ملکش، مشخصاتش رو آدم بدونه. در همون آیات اول اشاره شد که نفس سماوات و الارض، در کل عالم هستی، در هر جای جهان بیکران، عالم کهکشان ها برید، یا در کره زمین، نشانه او همه جا هست، جایی نیست که خالی از او باشه. و بعد میگه در نفس خودتون، فی خلقکم، در آفرینش خودتون نگاه بکنید، به اعضا و جوارحتون، به اندام هاتون نگاه بکنید، همه اونا آیت اللهه، همه اونا نشانه های خداست. حتی برین در هر یک از جنبندگان، در آسمان، در دریاها، در زمین، هر جای دنیا، هر چیزی که می جنبه حرکت میکنه، چه گیاهان و چه حیوانات، آیات او هستند. آیاتی هستند برای کسانی که بخوان به یقین برسن. خب این بخش در واقع نشانه های خدا در آفرینشه. میگه نه تنها آفرینش، بلکه در حرکت جهان، فی خلق و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شبانه روزی، یعنی دنیا داره میگرده، همه چی در حال حرکته. نه تنها حیات، بلکه حرکت هم دلالت بر یک مدیریتی، بر یک سرپرستی و یک نیرویی که برای این ظواهری که آفریده شده داره جهان رو میگردونه. و اون چه که اول از اختلاف شب و روز که ناشی از نور، ناشی از حرارت، بعد میره در آب، بارانی که میاد، آثاری که باران پربرکت ایجاد میکنه، بعد میره در خاک، قابلیت زمین برای کشت انواع موجودات، و بعد بادها، گردش بادها. همه اینا میگه آیاتیست برای کسانی که تعقل میکنن. پس مقدمه سوره که به تفصیل بحث کردیم نوعی خداشناسی بود در آفرینش و در اداره جهان هستی. و بعد از کسانی که انکار میکنن، نادیده میگیرند این خدایی رو که جهان رو آفریده و اداره میکنه. حالا آیات متعددی بود که دیگه نمیخوام اونها رو تکرار بکنم. بحث نادیده گرفتن و پوشاندن این حقیقت بود تا آیه 20 رسیدیم. این بخشم باز دنباله همون مباحث منکران هست. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ام حسب، ام یعنی آیا، حسب یعنی اینطور حساب کردند، اینطور پنداشتند، الذين اجترحوا السيئات، اونهایی که کارهای زشت رو مرتکب شدند. سیئات جمع سیئه، جمع سوئه. به جای که بگه یعملونه، عمل کردن، یا یفعلونه، یا بگه اکتسب و سیئات، کلمه اجترهو آورده. اجترهو از همون ریشه جواره، اعضا و جواره، جرحه. ما اعضایی داریم، جواره، به دست و پامون میگن جواره، که میتونیم کسب بکنیم، بگیریم. حتی سگهای شکاری رو میگه جواره هم مکلبین، میگه اون سگهای شکاری که تعلیم دادین، اون چی که براتون میگیرن، پرنده هایی که شکار میکنن. یعنی اشتره و سیاد، مثل این که کسانی با تمام وجود میخوان منافعی رو شکار بکنن، به دست بیارن. مثل این که قانون جنگل، هر که بیشتر با تجاوز به حقوق دیگران بخواد، هرچه بیشتر فراهم بکنه. اونهایی که بدیها رو، زشتیها رو اینطور با سوء استفاده از دیگران یا موقعیتها، بدیها رو کسب کردن، آیا چنین میپندارند ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، که فرقی نمیکنه هر جور کاری کردن؟ آیا فکر میکنن که سرنوشت اونها، سرنوشت دنیایی و اخروی اونها، مثل کسانیست که باور دارن به یه حقایقی و کارهای مثبت میکنن؟ صالحات، صالح به کار میگن که یک مفسده ای رو اصلاح بکنه. اصلاحگران جوامع، مصلحین جوامع. مفسدین، آیا باورشون اینه که فرقی نمیکنه، هر کاری دلشون خواست بکنن؟ سواءً محیاهم و مماتهم، مرگ و حیاتشون یکی خواهد بود؟ یعنی زندگیشون، آثار زندگیشون فرق نمی کنه؟ مماتم یعنی بعد از اون، آثار بعد از زندگیشون، آیندهشون، سرنوشت بعدیشون تفاوتی نمی کنه؟ یعنی کسانی فکر میکنن بالاخره ما یه چند سباهیست در این دنیا هستیم و باید خوش گذروند، باری به هر جهت باید گذروند دیگه، دم غنیمت هست، مهم اینه که ارضا بکنم خواسته های خودمو. آیا فکر میکنه هیچ فرق نمیکنه کسانی که خدمت میکنن یا خیانت میکنن؟ همش دنبال منافع شخصی خودشون هستن، به هر قیمتی با اونایی که ایثارگرن فداکاری میکنن. ساء ما یحکمون، چه داوری بدی میکنن. این جمله بارها در قرآن تکرار شده، یا در جای شبیهش میگه فما لکم کیف تحکمون، چرا دارید همچین داوری میکنید؟ چرا در واقع حکم و نظرتون راجع به اعمال انسان اینه که فرقی نمیکنه، همش بالاخره میگذره و سرمونو میذاریم و میریم از دنیا؟ و خلق الله السماوات والارض بالحق، ما آسمان ها رو، آسمان نه این که به معنای هوا، سماوات یعنی عالم کهکشان، سما یعنی اون چی که بالاست، یعنی اون چی که بالای سر خودتون میبینین، 400 بیلیون کهکشان، ما اینا رو که همینجوری بازی نکردیم، اینا که عبث نبوده، بیهوده نبوده، اتفاقی که پدید نیامده، ما آسمان ها و زمین رو روی حساب و کتاب و یک منطقی، یک قایتمندی و یک هدفی آفریدیم. چگونه ممکنه که اجزای این جمع فوق‌العاده بی هدف باشن؟ اگر همه جهان هستی روی حساب و کتاب هست، چگونه ممکنه انسان مختار، انسانی که بهش آزادی و اختیار دادیم، هر کاری بکنه فرق نمی کنه؟ یعنی جهان انقدر بی در و پیکر و بی حساب و کتابه که هر عملی بکنیم واسطابی نخواهد داشت. کجای زندگی ما، تو کدوم جامعه، در کدوم یکی از مناسبات سیاسی، فرهنگی، اداری، اقتصادی که داریم هر کاری بکنیم فرق نمی کنه؟ چرا باید در ارتباط با آفریدگار جهان چنین تصور بشه که فرق نمی کنه؟ ما آسمان ها و زمین رو روی حساب و کتاب آفریدیم، ولی تجزا کل نفسن به ما کسبت، برای که هر کسی به تناسب اونچه که کسب می کنه، کسب کردن یعنی اونچه که در وجودش پدید میاره. ما به تدریج داریم شخصیت خودمون رو میسازیم، آدم های خسیس میشیم یا باسخاوت میشیم، آدم های سنگدل میشیم یا نرمدل میشیم، شخصیت انسان ها به تدریج شکل میگیره. این چیزاییست که ما کسب میکنیم، همینطور که درآمد کسب میکنیم، همینطور که انرژی از مواد غذایی کسب میکنیم، خلق و خوی ما هم کسب کردنیه، تربیت شدنیه، تدریجیه. میگه خداوند جهان رو آفریده تا هر کسی به نسبت تلاشش بهره‌مند بشه. جزا نه به معنای ثواب و گناه، جزای عمل یعنی بازتاب عمل. و هم لا یظلمون، کسی مورد ظلم قرار نگیره، یعنی هر کی هر تلاشی میکنه در هر جهتی به همون نتیجه برسه. در فکر میکنم بخش قبلی بود که خوندیم که خداوند میگه عالم هستی رو مسخر شما کرده، آیه بله 12 بود، بله 12 و 13، سخر لکم بحر، هم زمین رو، دریا رو قابل بهره برداری و تسخیر شما قرار داده، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداوند همه اون چه که در عالم کهکشان هاست و همه اون چه که در زمینه، بالقوه، بالقوه ها نه بالفعل، یعنی از نظر استعداد و توانایی در سلطه شما قرار داده، یعنی بشر میتونه به جایی برسه که بر همه عالم کهکشان هم مسلط بشه. این در توانایی و استعداد بشر هست، چون اختیار داره و اراده داره و خواست داره که هیچ یک از موجودات ندارن. اینجا میگه این جهان به نسبت تلاش شماست، هر چقدر تلاش بکنی، تلاش مثبت بکنی، بر این جهان سلطه پیدا میکنی. حالا در جهت مقابل کسانی رو که در این مسیر نیستند مطرح میکنه، چرا خدایی رو با اون مشخصاتی که میگه آثارش در همه جهان هستی هست، همه چی رو او آفریده و همه چی رو او داره میگردونه، کسانی که اون رو قبول ندارن چرا؟ ریشه یابی اگر بخوایم بکنیم از چه علتی ناشی میشه؟ در این آیه علت اصلیش رو بیان میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا توجه کردی به اون کسی که الهش کیه؟ اله یعنی معبود. چه چیزی براش از همه مهمتره؟ چه چیزی بالاترین ارزش رو برای او داره، دنبال اونه، تابع اونه؟ اگر اون آفریدگار رو قبول نداره، چی رو قبول داره؟ میگه آیا توجه کرده ای، دیده ای کسی رو که من اتخذ الهه هواه، هوا یعنی هوای نفس، هوا مقابل خداست، خدا یعنی هدایت‌های الهی، هوا یعنی دل. خداش کیه؟ خداش دلش، خودشه. اصطلاحاً مگه نمیگیم خودپرست؟ فلانی خودپرسته، خودبینه، خودخواهه. خودپرست نه این که آدم از صبح جلوی مجسمه خودش تعظیم و تکریم میکنه، خودپرست یعنی خودش آخرین آرمانشه، یعنی ارضاء خواسته های شخصی عالی‌ترین هدف زندگیشه. من اونچه که دلم میخواد به اون میخوام برسم، فراتر از اونچه که دلم میخواد چیزی دیگه وجود نداره، هرچی هست خواهش های منه در واقع. و ادله الله علی علم، با وجود علمم اگر داشته باشه گمراه شده در نظام خدا، برای اینکه جهان از بی نهایت واحد که تشکیل نشده که همه هر کاری بکنن. جهان یک نظمی داره، یک قاعده‌ای داره، یک آفریدگاری داره. کدوم یکی از دانشمندان بر این باور هستن که قوانین مختلف تو جهان هست؟ هر جای دنیا قوانین فیزیک به یک گونه عمل میکنه. اگر دانشمندی معتقد بر این نباشه که قوانینی که در جهان از قوانین فیزیکی یکسان عمل میکنن، مثلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. از نظر علمی همه بر این باور هستن که قوانین جهان یکیه. حالا بالاتر به این قوانین کی گذاشته؟ جهان کی آفریده؟ وقتی ما در زمین خودمون معتقد به یک نظاماتی هستیم، انرژی هایی رو متناسب با یه قواعدی معتقدیم که دارن عمل میکنن، در یک نظام فراتر، در یک نظام کلان، همه چی حساب و کتاب داره. چطور ممکنه خودخواهی، خودمحوری این قابل قبول باشه؟ افرایت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم، به رغم علمی هم که اگر داشته باشه گمراهه، برای اینکه علم چراغه. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. علم که هدف اصلی نیست، علم بسیار خوبه، ولی فراتر از علم اینه که این علم رو در خدمت چه کاری میخواد قرار بده. بمب اتم بکنه، رو سر مردم بریزه، سوء استفاده کنه، استثمار بکنه، علم که هدفی نداره. علم فقط برای ما روشن میکنه راه رو. اینی که انسان چه وجدانی داشته باشه، به چه آرمانی باور داشته باشه، اونه که به علم جهت میده. بنابراین اگه کسی خودخواه باشه، خودپرست باشه، گمراه شده، اون علم رو به جایی نمیبره. علم بیشتر در خدمت استثمار و استعمار و جهانخواری و جنگ و همه چیزایی که میدونین قرار میده. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوتا. این خودخواهی، این خودبینی، ختم علی سمعه، مهر خاتمه بر گوشش قرار میده. یعنی این گوش وقتی میشنوه سخنان دیگران رو، چون خود پرسته، هر سخنی رو از فیلتر خودخواهی خودش باید بگذرونه، بنابراین این شناخت دیگه کار نمی کنه. اصل منم، این من معیار قرار می گیره. و قلبهی، این دل که مرکز عواطف و احساسات منقلب باید بشه، چون این دل فقط باور به من داره، اسیر ایگوهای خودش هست، قلب آن انسان دیگه کار نمی کنه. قلب در واقع معنوی رو میخوام عرض کنم. و جعلا بصرهی، این چشمم دیگه به بصیرت نمیرسه، این چشمم در واقع ظواهر رو میبینه، از دیدن به بصیرت نمیرسه. در قرآن این سخن هستش که میگه آیا نمیرید سیر و سفر بکنید، ببینید آثار خرابه های پیشین و تاریخ گذشته رو؟ بعد میگه که فإنها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این دل هایی که در سینه هاست کور شده. یعنی نسبت کوری رو به دل میده. چرا؟ برای اینکه این دل خود محوره، خود خواهه، منیت براش در واقع مرکزیت داره. بر این بصر، بر این چشم قشاوهی گرفته، یعنی پردهی، حجابی مانع از دیدن حقیقته. فمن یهدیه بعد الله افلا تذکرون، چگونه ممکنه کسی که خود پرست باشه به راه بیاد، هدایت بشه؟ آیا تذکر نمیگیرند؟ و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. ادعا چیه؟ چرا نمیپذیرن؟ قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا، میگن زندگی همین زندگی دنیاست، همینیست که هست، نموت و نحیا، تو همین دنیا عمری میکنیم 70 80 سال 100 سال و میمیریم، نسل بعد جای ما رو میگیرن. نموت و نحیا، میمیریم و فرزندانمون زنده میشن و به دنیا میان. و ما یهلکنا الا الدهر، جز دهر، جز روزگار ما رو هلاک نمیکنه. یعنی اگه میمیریم کسی نیست که ما رو آفریده باشه یا بمیرانه، روزگار دیگه، متولد شدیم و چند زباهی زندگی میکنیم، میخوریم و میخوابیم و بعدم میمیریم و خاک میشیم، پوسیده میشیم و هیچ خبری هم برای اون نیست. و ما لهم به ذالک من علم، بر این ادعا دانشی ندارند، اینی که نه هیچ خبری نیست، ما زنده مجدد نمیشیم. به تعبیر مولوی، کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ کدام دانه در زمین قرار میگیره و نمیروید؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ در عالم بیکران کهکشان هر روز هزاران خورشید میمیرند و متولد میشند. در اون نسبت بالا بگیرین، دائما اونا که این اطلاعات نجوم میدارن بهتر میدونن که دائما سوپرنوا، این انفجار خورشید هاست و دائما از آثار اونها ستارهای دیگه پدید میاد. چیزی معدوم نمیشه تو دنیا. مرگ و حیات یه سیکل دائما جریان داره. میگه چه علمی دارن که نه تمام میشه، هیچی بعدش نخواهد بود. ان هم لا یظنون، فقط یک پنداره، فقط گمان میکنند، مبتنی بر هیچ اصل علمی نیست که بعدش هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی که نشانه های بیان و روشن ما هم بر اونها عرضه میشه، ما کان حجتهم الا ان قالوا تو بآبائنا ان کنتم صادقین، وقتی هم که گفته میشه که با مرگ ما پرونده هستیمون، وجودمون بسته نمیشه، این سیکل دائما از آغاز تا انجام در جهان بوده، حجتشون، دلیلشون، منطقشون چیه؟ اگه راست میگین پدران ما رو زنده کنیم، اگه راست میگین که رستاخیزی هست، خب پدر من، پدر بزرگ من که سال من فوت کردن، زندهشون بکنیم. قالو تو به آبا اینا، پدرانمونو بیارید، اگر راست میگید. این شاید تو قرآن 18 بار تکرار شده، به زبانهای مختلف این ادعا هستش که، یعنی زود و زور و نقد، همین حالا بیارید اگر راست میگید، مثل این که دست پیامبره، مثل این که دست کسان دیگه است. این حقیقت در جهان دیگه، کی میتونه این رو بخواد اثبات بکنه به موقع خودش با درخواست دیگران فوری این رو در واقع عرضه بکنه؟ قل الله یحییکم ثم یمیتکم، بگو این خداست، فقط خداست که شما رو حیات میده و بعد میمیرانه. ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، پیامبر دست من نیستش که، کسی که نمیتونه بیاره که این ادعا رو دارین. خدا شما را حیات داده، یحییکم مضارع مست، دائما این چرخه حیاتی رو او پدید آورده. ثم یمیتکم، بعد از مدتی شما میمیرید، سپس در روزی که کوچکترین تردیدی هم درش نیست، روز نه به معنای 24 ساعت، در یک مرحله، در یک دورانی شما جمع خواهید شد. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم علم ندارند. باور نمی کنه. ولی الله ملک و سماوات و الارض، این باب چه بسا حالی است، در حالی که فرمان روایی و مالکیت جهان هستی منحصراً از آن خداست. یعنی اون کسی که همه این عالم هستی رو آفریده، همه اینها رو او آفریده و داره اداره میکنه. ملک هم به معنای مالکیت، هم به معنای ملک، اداره کنندگیه. همه اینا متعلق به اونه، توی اون سیستم هست و میلیاردها سال هم ادامه داشته، خدا میدونه تا کی هست و دائما این چرخه ادامه داشته. و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یخسر المبتلون، مبتلون، روزی که این اتفاق بیفته، یعنی در عالم رستاخیز، یخسر یعنی ضرر میکنن، خسران میبرند کسانی که اهل باطل بودند. در آیات اولیه خوندیم خدا میگه جهان هستی رو به حق آفریده، مقابل حق باطله. یعنی اگر کسی به حقانیت این جهان باور نداشته باشه و نپذیره که یک نظاماتی در این جهان هست، همه اجزای جهان به صورت حیرت آور، به صورت شگفت‌آور قانونمندن، آیتمندن و هدف دارن، نظم دارن. هر چقدر هم برین پایین، پایین ترین ذرات هم که پایین تر از اونا نیست، شگفت‌آور این نظم در جهان. ولی یک موجود در این وسط فکر بکنه که من هر کاری دلم خواست میکنم، من تابع هیچ قانون و نظم و حساب کتابی نیستم، میگه این باطله، این در جایی نداره. درست مثل این که تو یک مملکت بزرگ که همه حساب و کتاب ها در رو جاری و ساری است، فرض کنید تو همین امریکا که زندگی میکنید، یا کسی قوانین رو زیر پا بذاره، قوانین رانندگی، قوانین مالیات، همه چی رو بگه من هر جوری دلم میخواد همون جوری زندگی میکنه. وقتی که در یک واحد کوچیکی که خودمون قرار دادیم، نظم هایی که خودمون مقرر کردیم قابل پذیرش نیست، انکار نظم و مقررات و دیسیپلین و ضرورت تمکین به او، لاجرم در یک نظام فراتر از اون دنیایی که خود ما داریم اداره میکنیم قابل قبول نیست. میگه اونا که اهل باطلن خودشون ضرر میبرند. آیه بعدی در واقع مثل این که ورق میزنه پرونده رو، آینده رو حالا نشون میده، آینده جوامع یا افرادی که انکار میکنند قانونمندی جهانو و نمیخوان تمکین بکنن از نظاماتی که جهان داره. و ترا کل امت جاثیتون، امتها رو خواهی دید در آینده، در آینده رستاخیز، جاثیتون. جاثیه معنای حقیقیش به زانو در آمده است، زانو زده، ولی این معنای مجازی مورد نظره. یعنی این منم کردن ها، این قلدری ها، این تکبر برزیدن ها، طغیان کردن ها، خب تو دنیاست که داره آزادی و اختیاره، روزی در واقع به زانوی تمکین خواهند آمد. این اصطلاح در واقع در برابر یک قدرت فراتر آدم چاره ای جز در واقع تمکین و تسلیم نداره. ترا کل امت جاثیتا، کل امت تدعا الى کتابها، اسم این سوره از این آیه گرفته شده. هر امتی به سوی نامه عملش فراخوانده میشه. اینا اصطلاح به صورت تمثیل، به صورت متافوره، و اینا کتابی نیست. کتاب عمل، نامه عمل، نه یه چیز نوشته شده، یعنی آثار ثبت و ضبط شده اعمال در مغز خودش، در سلولای وجود خودش. در واقع جوامع و ملت‌ها پاسخگوی اعمالشون خواهند بود. جلسه گذشته عرض کردم ما سه جور نامه عمل داریم. نامه عمل در واقع برای فهم خودمونه که به این اصطلاحات، چون کتاب‌های دینی به زبان توده مردم گفته میشه، ولی همه اینا تمثیله. نامه عمل فردی کارهاییست که هر کسی خودش کرده، عمل شخصی خودشه. قرآن میگه هر کدومتون فردن، فرد به فرد در واقع پاسخگو، نه که اونم پاسخگویی هم برای فهم ماست و اینا پاسخ و سوال جوابی هم به اون معنی نیست. نامه عمل دوم نامه با پیشواست، پیشوای هر کسی، میگه کل اناسن به امامه، هر کی با امامش، امام یعنی اون کسی که جلوه، رهبرشه، یعنی ملت هایی که بت سازی کردن، کسانی رو بت کردن، بزرگ کردن، ملت ها مسئولند، پاسخگو باید باشن چرا یه نفر رو بت کردید، و اونایی که بت شدن مسئولند که چرا ملت ها رو تحقیر کردن، کوچک کردن، تو سرشون زدن، ولایت مطلقه هایی به خرج زدن. پس ما یک روابط متقابله با معلمین، مربیان و سلسله مراتب بریم بالا به زمامداران داریم. پس ما دائما داریم تأثیرات متقابله میپذیریم از هم دیگه، همه رو هم اثر میذاریم، همه اونا که رئیسن بر کسانی که مرؤوسن، اونایی که در واقع مستکبرن بر مستضعفین، همه این هم تأثیراتی که رو هم دیگه گذاشتن. بالاتر از اون تأثیراتیست که جوامع میذارن رو هم دیگه. شخصیت ما یک شخصیت جمعی هم هست، ما یک شخصیت فردی داریم، دفعه گذاشته عرض کردم، ولی وقتی که تو تظاهرات شرکت میکنیم یه شخصیت دیگه هست، وقتی که هجوم به یه جایی میبریم عرض کردم دعواهایی که گروهی میکنن یه شخصیت دیگه پیدا میکنه. مدارس وقتی تعطیل میشه اون بچه‌هایی که تک تک ساکت و آرام و سربزی رو خجالتیان اصلا یه روحیه دیگه پیدا میکنن با هم اصلا. پس این تأثیراتی که جمع هم میذارم. حالا میگه امتها، اگه یک جامعه، یک دولتی حمله کرده به یک کشور دیگه، تک تک مردمشون مؤثرن و مقصرن، فقط نیست اون کسی که رئیس جمهوره یا اون کسی که فرمانده ارتش ماشه در واقع موشک رو میفشاره. همه ملت ها مسئول عمل کرده دولت های خودشون هم هستن، چون به تعبیر پیامبر میگه الناس علا دین ملوکه هم، مردم به دین ملوکشونن، دین یعنی به شخصیت و رفتار اونها، محال برای مردم اخلاقی رشد یافته ی آدم های دیکتاتور حکومت بکنن و محال بر مردمی که خودشون دیکتاتورن، تو خونهشون دیکتاتوری میکنن، تو ادارهشون، تو همه ی مراتب دیکتاتوری میکنن، محال یک آدم دموکرات منش بر اونا حکومت بکنه. بنابراین این دوتا با هم دارن رشد میکنن. در واقع هر جامعه‌ای حقش همونیست که هست، حالا یه استثناهایی بالا پایی هم میشه، نمیتونیم دیگران محکوم بکنیم، در واقع از ماست که بر ماست. علت این که میبینیم توی کشورهای افریقایی یا آسیایی این همه کودتا میشه، شما یادتونه که هر چند سال یه بار تو عراق کودتا میشه، تو سوریه میشه، تو مصر میشه، چرا کودتا تو ایرانم ما داشتیم؟ چرا تو فرانسه کودتا نمیشه؟ تو آلمان نمیشه؟ تو ژاپن چرا نمیشه؟ پس نشون میده که ملت ها چقدر مؤثرن در سازمانی که بر اونها حکومت میکنه. خب میگه الیوم تجزون ما کنتم تعملون، امروز همون کارهایی که مستمرن میکردید نتیجهشو میگیرید. تجزونم ما کنتم استمرار رو نشون میده، تعملونم مزارعه، یعنی آنچه که در یک عمر میکردید، میگن هرچه کاشتین همون رو دارید درو میکنید. سرنوشت آتیه هر کسی همونطور که تو مدرسه همینطوره، آخر سال هرکی هرچی درس خونده باشه همون نمره رو، همون کارنامه رو خواهد داشت. هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست. کتاب باز نه به معنای کتاب کاغذی، کتاب مکتوب شدن یعنی ثبت و ضبط شدن، آثار اعمال شما که تو وجود خودتون ثبت شده. ینطق علیکم بالحق، به حق بر شما نطق میکنه. نطق نه اینکه حرف میزنه، در قرآن بارها گفته که دستتون گواهی میده، پاتون گواهی میده، پوست بدنتون گواهی میده. شما هر یک فشاری که اجا میذارید، هر سیلی که خدا نکرده به گوش هر کسی بزنید، در سلول های پوست آثار این فشارها همه هست. چشم ما اونچه که میبینه، حالا برای امروز ما ممکن نیست که بتونیم اطلاعات رو استخراج بکنیم، ولی چیزی در دنیا معدوم نمیشه. یه بار عرض کردم حتی این بلک هول ها که اون ستاره ها رو میبله، حالا فهمیدن تمام اینفورمیشنش همه اینا هست، هیچ چیش از بین نمیره، در دنیا اطلاعاتی از بین نمیره. هازا کتاب و ناینت قلیکم بالحق انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. انا کنا، کنا استمرار رو نشون میده، در طول 100 سال عمر زندگی تو ما دائما از اونچه که عمل میکردی نسخه برداری میکردیم. حالا نسخه که ما امروز میخونیم فکر میکنیم مثلا زیراکت میکردیم از روش، کپی میگرفتیم. استنساخ یعنی از هر چیزی در واقع اطلاعاتی منتقل شدن به جای دیگه. یعنی تمام تلاش هایی که ما میکنیم، تمام اعمال یک نوع ارتعاشاتی از اونه که از نظر علمی مطالعه بیشتر دارن خوب میدونن که همه اینفورمیشن و اطلاعات همش ارتعاشاتی است که هست. این علوم جدید اونا که آشنا بهتر از بنده میدونن که چیزی از بین نمیره، همه اینها هست. میگه تمام اعمال شما، فکر کردین یه کاری کردیم تمام شد، یه حرفی زدم رفت، یک رشوه‌ای گرفتم هیچکی هم ندید، نه، همه کارا در تمام طول مدت نسخه برداری شده. البته عرض کردم اینا به زبان قابل فهم ماست. قرآن که میگه نازل شده، نه که از بالا افتاده شد پایین، نزول یعنی در سطح درک و فهم شما. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. ریاضیات عالی رو در سال دوم سوم مدرسه به زبان دو دو تا چهار تا به یک بچه 8 ساله باید بگن. مطالبی که مربوط به یه عالم بالاست به زبان بشری تنزیل پیدا میکنه. مثال های غیر از این باشه که ما نمیفهمیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اما اون کسانی که اهل ایمان به حقایقی بودند، این نظامات رو باور کردند و کارهای اصلاحی، کارهای شایسته کردند، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پروردگارشون اونها رو در رحمت خود قرار خواهد داد. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، این اون پیروزی آشکاره. در زبان عربی به کسانی که از اون سهاری سوزان، از اون کبیرها عبور میکردن، اون موقع که جاده نبوده، عربستان منطقه کبیره، وقتی عبور میکرده میگفتن فازه، به بیابان میگفتن مفازه. اون بیابانهای سوخته و تفتیده با حرارت نمیدونم 120 درجه شبها حرکت میکردن، در روز که محال بود کسی بتونه حرکت کنه از کبیرهای داغ در منطقه استوایی. مفازه این بیابان، کسی که میتونست به سلامت عبور کنه از این قبیله به قبیله دیگه بره یا از این شهر به اون شهر بره، میگفتن فازه. یعنی این دوران رو طی کرد، این خطرات رو از سر گذروند. زندگی ما هم یک اقیانوس بیکرانه، ما در معرض امواج بلند هوای نفس و به تعبیر مربی باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. دائما آدم میخواد کنده بشه، جاذبه های مختلف آدم رو به چپ و راست داره میکشه و از اون مقصدی که باید به سوی او بره، اون داستان مجنون و کوی لیلی رو که به خاطر داریم، دائما این در واقع مرکب نفس این رو این ور اون ور میبره. میگه اونایی که بتونن عبور بکنن در این زندگی، اون هدف رو از دست ندند، اینا با پیروزی این دوران رو طی کردند. و اما الذین کفروا، اما اونایی که انکار میکنند، باور ندارند که جهان قانونمنده، باید کاری کرد، باید تلاشی کرد، خودپرستی، ایگو، منیت، اینها کفایت کننده برای سعادت نیست. اونایی که قبول ندارند بهشون گفته میشه افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا نشانه های من، نشانه هایی که این جهان هدف داره، یک آفریدگاری داره، دائما بر شما تلاوت نمیشد، خونده نمیشد، گفته نمیشد؟ فستکبرتم، ولی شما احساس خود بزرگ بینی میکردید، شما نمیخواستید زیر بار نظمی، مقررات و قانونی برید. استکبار یعنی خود بزرگ بینی، احساس غرور، احساس منیت، من هرچه دلم بخواد، من زیر بار قانون نمیرم. بله همه اینا گفته میشد، ولی شما خودتون رو بالاتر از این میدیدید که از یک نظاماتی تمکین بکنیم. و کنتم قوما مجرمین، شما مردمی مجرم بودید. مجرم نه به معنای متعارف فارسی، کلمه جرمه یعنی انقطاع، بریدن. مجرم کسی است که قطع رابطه میکنه. بارها توضیح عرض کردم، حالا تو این جلسه عزیزانی تازه اومدند به هر حال شاید خالی از فایده نباشه عرض کنم که یه گلدون گل ریشش باید آب جذب بکنه، مواد عالی از خاک بگیره، برگاش از آسمان نور خورشید بگیره، اکسیژن بگیره. در این ارتباط هاست که رشد میکنه. کامپیوتر هم باید به اینترنت وصل باشه. این ارتباط هاست که ما رو از خودمون میاره بیرون، متصل میکنه به یک جهان فراتر. مجرم کسی است که تو خودشه همه این سیمای ارتباطی رو قطع کرده، نه با جامعه احساس مسئولیت میکنه برای دیگران، نه با آفریدگار جهان، نه با زمان. زمان همینه، زندگی من آمدم و مردم رفتم تمام شد، همه رو قطع کرده. میگه شما آدمایی بودین که خب قطع رابطه کرده بودید، با هیچ چیزی رابطه ای نداشتید، در درون خودتون تو پیله خودتون میزیستید. و اذا قیل ان وعد الله حق، وقتی هم که گفته میشد وعده خدا راسته، و ساعت لا ریب فیه، زمان دیگر یعنی قیامت تردیدی درش نیست، قلتم ما ندریم الساعه، گفتیم بابا ما که چه میدونیم قیامت چیه، ان نظن الا ظن، فقط یه پنداره، یه خیاله، و ما نحن به مستیقنی، ما که یقین نداریم. خب ظاهرا به نظر منطقی هم میاد، از هر کدوم ما مگر بپرسن که یقین دارید، یقین به معنای امروزی، به قول اون دانشمند زیست شناس قرن بیستم که میگفت هر وقت من خدا رو زیر چاقوی آزمایشگاه خودم تجزیه کردم و روش کار کردم باور میکنم. میگه انتظار اینه که خدا رو، آینده رو، قیامت رو مثل مسائل پیش و پا افتاده حتما تو لابراتوار تجزیهش بکنیم، اون دیگه خدای خودساخته ماست، خدای فراتر از ما نیست. در واقع اگه کسی انتظار داشته باشه من باید با چشم خودم ببینم، لمسش بکنم، پس دیگه منطق و فکر و تعقل و ما خیلی چیزای انرژی ها رو هیچ کدوم رو ندیدیم، نمیبینیم، لمس هم نمیکنیم، ولی باور کردیم که جهان دارای نیروهاییست و انرژیهاییست. کدوم ما نیروی انرژی هسته یه ضعیف رو دیدیم؟ کدومی که جاذبه رو میتونیم لمسش بکنیم؟ میگه به حال میگن که ما که نمیدونیم و این فقط یه پنداره، ما هم که به یقین نرسیدیم. خب باید دید واقعا این به قول در واقع یکی از بزرگان که میگفت اگر واقعا آینده، آینده آخرت و رستاخیز احتمال فوق العاده ضعیفم داشته باشه، انقدر این مسئله مهمه، انقدر مهمه که آدم عاقل احتیاط هم که شده رها نمیکنه. یه بار عرض کردم اگه به شما بگن الان بیرون یه آدم کشی فرار کرده و معلوم نیست کجا قایم شده، هیچ کدوم ما بیرون نمیریم، هرچند بگه معلوم نیست تو اورنج کاونتی گفتن، حالا کدوم شهره معلوم نیست، ولی چه کاری آخه بریم، یا شوتینگ تو ماشین میزنه هر کسی رو، یا بگن یه مانتل لاین مثلا آمده بیرون گفتن توی منطقه دیده شده، دیگه اصلا ما محاله که در اینجا بریم بیرون. ولی حال همه اینا کوتاه مدته، ولی اگر این سخنی که ابدیت اون طرف سخن از یه 50 سال 100 سال 200 سال نیست، هیچی تو دنیا موقت نیست، هر چی خدا آفریده از نظر ما تغییر شکل میده، بی نهایت زمانه، اگر واقعا احتمال یک در میلیون هم اگر کسی بده حداقل ایجاب میکنه که محتاط بشه، نه اینکه من که یقین که ندارم، من که لمسش نکردم. و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، حالا در آینده اون زشتی هایی که انجام دادن، خطاها، خلافها، خیانتها، حق کشیها، ظلم و ستمها، حالا آشکار میشه. مثال های دنیاییش هم که خب خودتون میدونید، اگر کسی دچار فرض کنید یه حمله قلبی میشه یا دچار سرطان میشه، اینا که یه مرتبه که نمیشه، یه عمر تغذیه طولانی یواش یواش رسوباتی که میکنه قلب گرفته میشه، حالا آشکار میشه، سکته قلبی میشه، مغزی میشه، نمیدونم، یا سرطان آدم میگیره. نوع تغذیه، چرا مردم میرن دنبال حالا غذاهای ارگانیک اینا؟ مگه تا آدم یه غذای معمولی بخوره اتفاق میفته؟ ولی نه، 10 سال، 15 سال، 20 سال آدم تغذیهش اونطوری باشه، خب عوارضش یواش یواش ظاهر میشه. اینا یه عمر تبهکاری کردن، حالا یواش یواش آثارش ظاهر میشه. و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. حاق از همون تحققه، تحقق پیدا میکنه، آنچه که یه عمری مسخره میکردن، دست مینداختن، باور نمیکردن. و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. به اونها گفته میشه، نه اینکه خدا میگه، مثل اینکه وجدان خودشون بهشون میگه یا طبیعت القا میکنه این چنین. امروز شما فراموش میشید، همانطوری که شما امروزتونو، حال روز بعدیتونو فراموش میکردید. خدا که چیزی رو فراموش نمیکنه، نه اینکه خدا فراموش میکنه، نه کسی فراموش میکنه. شما میخواین برین توی مملکتی، توی یه جای دیگه، باید زبانش رو یاد بگیرید، مناسباتش رو یاد بگیرید. یه بار عرض کردم که اگر 10 سال، 20 سال دیگه کسی کامپیوتر ندونه، کسی بلد نباشه تو اینترنت بره، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، مثل آدم کوره. همه کارا دیگه میشه با اینترنت 20-30 سال دیگه، نه 50 سال دیگه. هیچ کار دیگه ای نیست که بدون این علم بشه انجام داد. آدم دیگه مثل این که کوره، با هیچ که نمیتونه حرف بزنه، هیچ کار نمیتونه بکنه. اگه خودشو برای یک محیط دیگه ای آماده نکرده باشه، در یه شرایط دیگه ای، برابری فراموش شده است، کسی توجه بهش نمیکنه، نادیده گرفته میشه. میگه همینطور که خودت فراموش کردی، خودت این سفر رو، این مرحله رو به فراموشی انداختی، نادیده گرفتی، طبیعتاً نادیده گرفته میشی تو اون محیط. و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. جایگاه شما ناره، آتشیست که هیچ ناصری هم نخواهید داشت. آتش هم نه اون آتشی که ما میفهمیم، اینا همش تمثیله. میگه آتشی که از دلتون شعله میکشه، نار الله الموقدت التی تطلع علی الافئده، از دل شما طلوع میکنه. میگه اونهایی که مال یتیم رو میخورند، الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، با ظلم مال یتیم رو میخورن، چی دارن میخورن؟ انما یاکلون فی بطونهم نارن، داره آتش میخوره، آتشی که نمیخوره به این معنا. و سیسلون سعیرا، به زودی اون آتش شعله بر میشه. اینا برای فهم مات، آتش چون سوزنده است، به اون چیزی که میفهمیم، به زبانی که میفهمیم داره میگه. مگه ما نمیگیم دلم سوخت؟ آیا این دل سوزی آتیش گرفته؟ میگه دلم آتیش گرفت. اینا همه در واقع به روان ما، روح ما ارتباط پیدا میکنه. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، این به خاطر اینه که شما این آیات، این نشانه ها و این علامت ها رو به مسخره گرفتید، به استهزا گرفتید، شوخی گرفتید، سرسری گرفتید، سبک گرفتید، از کنارش رد شدید. و غرتکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو فریفت. دون، دنیا از دون میاد، یعنی همین بخور و بخواب، همین کلا سر اینو اونو بذار، حساب بانکی رو ببر بالا، به همین مادیات چسبیده بودید، دنیا شما رو به خود فریب داد. فلیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، امروز از اون شرایط خارج نمیشید. کسی که سرطان گرفته، کسی که نمیدونم دچار یه عوارضی شده، دیپرشن گرفته، مثالای دنیاییه که میخوام عرض کنم. چیزی نیستش که از بیرون بر آدم عارض شده باشه که ازش بتونه بره بیرون. در درون خودش یک عمر کسب کرده. کسی که در دوران درس، دانشگاه درسی نخونده، چطور میتونه از اون عالم بی سوادی بیاد بیرون؟ چون درونیه. کسی عامل موندن او پشت در دانشگاه نشده. ولا هم یستعتبون، یعنی امکان جلب رضایت از کسی نیست. حالا بنده به یه کسی بدی کرده باشم، تا موقع که زنده هستم فرصت دارم برم عذرخواهی بکنم، در واقع جلب رضایت او بکنم، ولی وقتی فرصت تمام شد که آدم دیگه نمیتونه جبران معافات بکنه ظلمی که به دیگری انجام داده. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. سه بار در یک آیه نیم خطی نام رب آمده. مشرکین معاصر پیامبر الله رو قبول داشتند ولی رب رو قبول نداشتند. آیات فراوانی از قرآن نشون میده که کاملا خدا رو قبول داشتند، الله رو قبول داشتند، ولی رب کسی است که داره امور رو میگردونه. مثل ارباب، بگیم ارباب ده، ارباب محل، ارباب رعیت. یعنی خدا تنها اون بعد معشوق و معبود بودن و پرستش نیست. هم یه قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اون هم رب، هم ملک، فرمان رباست و هم اله. اون بعد عشق و علاقه و هنر و توجه به اون. مشرکین قبول داشتن که او رب سماوات و الارضه. میگه او هم رب سماوات، گرداننده، نظام بخش و اداره کننده ی عالم کهکشان هاست، هم رب این زمینه و هم رب خود شما، رب عالمین. عالمین یعنی عالم آدمیان، عالم انسان ها. یعنی نمیتونین بگین که بعد همه جهان نظم داره ولی ما مستقلیم، ما کار خودمونو میکنیم. عالم شما هم اربابی داره، سازندهی داره. وله الکبریا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. از آن اوست، لهو که اول میاد انحصار میرسونه. کبریا یعنی در واقع همه کاره، از کبیرم بالاتره. این بار دیگه تو قرآن اومده، در باره داستان موسی و فرعون. درباریا به موسی، حضرت موسی میگن شماها اومدین که ما رو از اون افکار آبا و اجدادی خودمون، از اون خدایانی که در مصر باستان بود، ما رو برگردونین و تکون و لکمل کبریا. میخوان کبریا از آن شما دوتا باشه، موسی و هارون. اینجا کبریا یعنی چی؟ یعنی میخوان رئیس مصر بشین، بزرگترین مقام مصر بشید. کبریا معناش اینه. در جهان هستی کبریا از آن کیه؟ اون مرکز قدرت مطلق کجاست؟ و لهل کبریا، این عظمت های جهان هستی در سماوات و در عرض فقط از آن اوست. و هو العزیز الحکیم. این سوره با عزیز و حکیم آغاز شد و با عزیز و حکیم هم ختم میشه. عزیز مبالغه عزت، یعنی فراده است، قدرتی که بالاتر از اون است. ولی عرض کردم هیچ جای قرآن عزیز رو تنها نیاورده در مورد خدا. خداوند قدرت بی نهایتی است که این قدرت رو در جهت حکمت به کار میبره. قدرتی است که همه آثارش حکیمانه است. صدق الله العلی العظیم.